أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آخرین جمله‌ای که در جلسه قبل خوندیم این بود که شیخ گفت شاید مراد صاحب فصول این باشد که این که میگیم شریعت ناسخ شرایع سابقه، یعنی نسخ بعض احکام، نه نسخ همه احکام، چون همه احکام گفتیم که ممنوعون، چون در شریعت ما کتب علی الذین من قبل کما کتب علی الذین من قبل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. قطعا میدونیم همه احکام شریعت سابقه منتفی نیست، لذا پس نسخ بعضه. خب بعد اینجا شیخ گفت اگه نسخ بعضه، ما اون مطیه متیقن داریم از نسخ بعض که ما علمه به دلیله، یه ما بقی داریم مشکوک مجرای استصحاب. این حرف یعنی که انه بحث رو بردیم تو فضای علم اجمالی و داریم انحلال علم اجمالی توضیح میدیم، که انه این جمله و جوابی که جلسه پیش خوندیم، یعنی ما قبول داریم علم اجمالی داریم به وجود منسوخ در شریعت سابقه، میگیم اون کدوم مقدار از شریعت سابقه نسخ شد، اون مقداری که الان در شریعت نا ادله ای میبینیم که این ادله نسخ احکام شریعت سابقه، چون ما علمه به دلیل منظور کدوم دلیل، دلیلی که در شرع ما اومده، دلیلی در شرع ما اثبات حکم کرد، میبینیم این نسخ فلان حکم است در شریعت سابق. پس علم اجمالی داریم، ما میایم علم اجمالی رو بعد الفحص منحل میکنیم به یه متیقن المنسوخیه، اونی که دلیل در شرع ما آمد و نسخش کرد، به یه مشکوک المنسوخیه، آها نسخ شد یا نه، اونی که دلیلی براش پیدا نکردیم برای نسخش، در شریعت ما دلیلی بر ضد او پیدا نشد، اینجا مجرای اصل عملی میشه مجرای استصحاب، چون شک دیگه مشکوک میشه، یعنی یه متیقن و مشکوک، انحلال اجمالی، علم اجمالی. تو انحلال قسمت مشکوکمون الان استصحاب داریم، استصحاب جاری میکنیم که ان ذهن اینه این جواب، چون این فضا شد انقلت به وجود آمد، انقلت آقا ما علم اجمالی داریم به نسخ کثیر من الاحکام سابقه و اون مقداری که علم تفصیلی پیدا کردیم بهش به خاطر علم به ادله شرعیه که نقض کردن احکام شریعت سابق، اینا قلیلن، لذا این مقدار از علم نمیتونه سبب انحلال علم اجمالی بشه، چون مقدار معلوم المنسوخیه ما حجمش بالاست، این مقدار از علم به متیقن من المنسوخیه قلیله، نمیتونه سبب انحلال بشه، هنوز در مقدار مشکوک بخشی از اون علم ما وجود داره و این مانع از جریان اصل عملی میشه. بخونیم ان قلت انا نعلم قطعا، بخواید از جواب بالایی یه بار دیگه بخونم این خط بالا که تکرار این ادامه او، ان اريد نسخ البعض بعض احکام، از اینجا میخوایم علم اجمالی بگیم. فالمتيقن من المنسوخ، آقا چقدر از احکام نسخ شد، ما علم به دلیل، دلیل در شرع ما وجود دارد که اون حکم نسخ شده است، چون این دلیل ما آمد اون حکم رو از بین برد. خب این مقدار منسوخ، فیبقى غیره على ما كان عليه، قسمت ما بقی اون متیقن، این فیبقا قسمت ما بقی مشکوک، ما بقی علا ما کان علی میماند ولو به حکم الاستصحاب شککته مجرل استصحاب. البته من دیروز یه نکته اضافه، یعنی جلسه قبل یه نکته اضافه تر گفتم، این ولو به حکم الاستصحاب دیگه تکرار نمی کنم. خب حالا که رفتیم تو فضای انحلال، ان قلت انا نعلم قطعا به نسخ، نه نسخ احکام کثیر من الاحکام سابقه، سابقه یعنی شریعت سابقه، والمعلوم تفصيلا منها، یعنی المتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، اون که مقداری که معلومه قليل في القايه، حالا که این قليل شد، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره، همین مقدار علم هم مانع از جریان اصل در اون ما بقی میشه، چون انحلال کامل نشد. شیخ جواب میده قلت لو سلم ذلك، نه ما اصلا قبول نداریم، اون مقداری که معلومه به دلیل حجمش هم زیاده و انحلال رو رقم میزنه با توضیحی که گفتیم. حالا لو سلم ذلك که انحلال رقم نخورد، اشکال نداره انحلال رقم نخورد به این شکلی که شما توضیح دادید، اما باز یه جوابی توضیحی داریم که الان انحلال به شکل دیگه خواهید دیده. چجوری آقا؟ زمینه بحث رو ببینید عزیزان. آقا ببینید ما صحنه رو چجور بخوایم رقم بزنیم. آقا ما در شرعمون ادله ای آمدن، عنایت بکنید ما در شرعمون ادله آمده، قطعا این ادله واجب العمله. خب موارد اون ادله علا قسمین، بعضیاش نظارت داره به شرع سابق، یعنی قشنگ معلومه که در شرع سابق یه چیزی واجب بود الان در شرع ما نسخ شده وجوبش، در شرع سابق یه چیزی مباح بود الان واجب شد، قشنگ معلومه. این موارد از ادله ما اینها ناسخ شریعت سابقه. ای تا اینجا یک. اون بخش از ادله دوم هم نمیدونیم ناسخ هستن یا نه، اما واجب العمل هستن. خب عزیزان، حالا ما اینجا برای این دسته دوم که نمیدونیم ناسخ شریعت قبل هستن یا نه اما واجب العملن، ما نیاز به اصالت عدم نسخ داریم؟ خیر. چرا؟ چون اینها قطعا باید عمل بشه، در شریعت ما دلیل براش پیدا شده، ما داریم بهش عمل میکنیم. اینم دو دسته. پس ما دو دسته احکام در شریعتمون داریم، یه دسته که قطعا محرزه که ناسخ گذشتن، یه دسته هم محرز نیست مشکوکن ناسخیه، لکن در همه اینها ما وجوب عمل داریم. چرا؟ بخاطر وجود دلیل شرعی معتبر. پس اینها ما نیازی به اصالت عدم نسخ درشون نداریم، بخشش که معلومه که ناسخن، بخشش هم مشکوکه، اما نیازی به اصالت عدم نسخ نداریم. چرا؟ چون دلیل شرعی از طرف شریعت ما حمایت میکنه و ما بهشون عمل میکنیم. خب درست شد آقا؟ این دو دسته. خب شیخ چه میخواد بگه؟ حالا صحنه رو ببینید، صحنه رو ببینید. آقا ما یه شبهه محصوره ای داشتیم. چی بود شبهه؟ قطعا عده زیادی از احکام شریعت قبل در ضمن شریعت ما نسخ شدن. درسته احکام تعدادشون زیاده، اما تعداد ناسخ هم زیاده، تعداد منسوخ هم زیاده، مثل شبهه کثیر فی الکثیر، از موارد شبهه محصور است. یادتونه دیگه کثیر فی الکثیر که در براءت خوندی، در شبهه محصوره در احتیاط خوندی. مثل اینکه یک گله یک میلیون گوسفندی داشته باشیم که قطعا 100,000 تا از این گوسفندها حرام باشن، موتوعه باشن مثلا. این شبهه کثیر فی الکثیر. الان ما حجم زیادی از احکام داریم که نسخ شدن، حجم زیادی هم از احکام این ور داریم. خیلی خوب. اما تو این جا که این دائره شبهه محصوره ماست، تا موقعی که شبهه محصور است ما احتیاط میکنیم. دوستان مبنای حجیت، مبنای احتیاطتون چی بود؟ این بود که احتیاط اگر در هر انای جاری بشه، اصل در هر انای جاری بشه، در انای دیگر هم میتونه جاری بشه و تعارضا تساقطا. پس ما برمیگردیم و احتیاطمون رو عمل میکنیم، نمیتونیم اصل عملی جاری کنیم، چون اصل در هر کدوم از انای جاری بشه در دیگری هم باید جاری بشه. حالا تو کثیر فی الکثیر تو همه افراد بخواد جاری بشه، تعارض و تساقط پیش میاد. این مبنامون بود. خب بذارید یه نکته اضافه کنم، هی میخوام نگم نمیشه. ببینید دوستان، ما بذارید همین رو تا آخر بگم، بعد در میگردم نکتم رو اضافه میکنم، چون یه نکته خاصه تو بحث شبهه محصور است، یه نکته خاصه تو بحث علم اجمالیه. فعلا با این مبنا بریم تا آخر، بعد در میگردیم نکتم رو اضافه میکنم. پس آقا ما در جای اصل جاری نمی کنیم که اگر این اصول در همه اطراف داری بشن، تعارض و تساقط میکنن. خب لذا از همینجا نتیجه گرفتیم توی کتاب البراءت و الاحتیاط که در جایی که بعض از اطراف به خاطر خروج از محل ابتلا، به خاطر عدم احتیاج، به خاطر استرار، به خاطر ای شیء آخر، اونها نیازی به جریان اصل نداشتند، تو باقی اطراف میتونیم اصل جاری کنیم. لذا اگر یکی از عناین میریخت یا یکی از عناین توی اتاقی بود که در اون اتاق قفل بود و یک عنا این طرف بود، ما علم اجماعی داریم که یا اون نجسه یا این عنایی که پیش ماست، چون یکیش از محل ابتلا خارجه، تو دیگری میتونیم اصل جاری کنیم، نیازی به جریان، چون اون طرف مقابل دیگه لغو جریانه، اصل محل ابتلامون نیست. در قاعده خوندیم که در جایی که اصل عملی اثر شرعی نداشته باشه، اجرایش لغوه و اجرایش باطله. خب الان اون انا از محل ابتلاء ما خارجه، اصل عملی درش جاری نمیشه، ما میمونیم و این انا اصل عملی درش جاری میکنیم. خب تا اینجا قبول آقا؟ پس برگردیم. شما ما یه علم اجمالی داریم به وجود نسخ در عدت کثیره من الاحکام. خب اینجا
جریان اصالت عدم نسخ فی کل حکم حکمن سبب معارضه میشه، ساقطه. لکن چون الان فی اعفل احکام التي بین ایدینا که محکوم به این علم اجمالیان، یه بخشی از این احکام اصالت عدم نسخ درش جاری نیست، چون بخشیشو قطعا میدونیم که ناسخ گذشته است، بخشیش هم چون دلیل شرعی داریم داریم بهش عمل میکنیم، پس اصلا نیازی به عدم نسخ نداره، وجوبش خودش داره، اینا بره کنار، میمونه مقدار باقی مانده. مقدار باقی مانده دیگه چون این بخش از موارد از محل ابتلاء خارج شدن و اصل عملی درشون نمیخواست جاری بشه، در ما بقیه موارد اصالت عدم نسخ جاریه، اونا هم دیگه محل ابتلاء نیست، دیگه مشکلی ندارن، دیگه معارضه ای تعارضه و تساقط هایی نداریم اونجا. بخونیم عبارت رو. قلتو لو سل مزالک، اولا که ما گفتیم انحلال واضحه، حالا اگر انحلالم قبول کردیم که ما علم اجمالی داریم و این مقدار انحلال مشکل ما را حل میکنه، از جای دیگه انحلال رو توضیح میدیم. چجور؟ لم یقدح لم یزر رو این علم اجمالی فی اجراء اصالت عدم نسخ المشکوکات. چرا؟ توضیح ذلک. حالا ببینیم اقسام سگانه. یک، لان الاحکام المعلومه فی شرعنا بالادله واجبه العمل. ما یه سری احکام در با ادله در شرع ما ثابت شدن، اینا قطعا ما باید بهشون عمل کنیم. خود اینها دو دستن، سواء کانت من موارد نسخ ام لا، چه اونایی هن که واقعا ناسخه گذشتن، چه اونایی هن که نظارتی بر ادله احکام در شریعت سابق ندارن که بگیم یا شک داریم نمیدونیم. بالاخره اینها واجب العمله. همین که واجب العمل شدن این دو دسته، فاصالت و عدم نسخه فیها در این مقدار احکام معلومه غیر محتاج الیها، اینها از محل جریان اصالت عدم نسخ خارج میشن. خارج که شدن بخشی از اطراف شبهمون رفت کنار. وقتی بخشی از اطراف شبهمون رفت کنار، فیبقا اصالت و عدم نسخ در مقدار باقی مانده که عدم و دلیلی هم هستیم در شرع ما دلیل ندارن و ما میخوایم استصحابشون کنیم، یعنی فی محل الحاجه، سلیمتن عن المعارض. چرا؟ لما تقرر فی شبهت المحصوره من ان الاصل فی بعض اطراف شبهه. کدوم بعض؟ همینایی که قطعا ما باید بهشون عمل کنیم. معلومن اذا لم یکن الاصل جاریان، اصل جاری نیست. چرا؟ بخاطر اینکه لغوه، بخاطر اینکه نیازی بهش نیست، بخاطر اینکه خارج از محل ابتلاء، بخاطر اینکه مورد استراره، به هر دلیلی اصل جاری نشد، او لم یحتج الی، نیازی به اون نبود، نیازی به جریان اصل نبود، یعنی خودش لا معلومه که واجبه باید عمل بشه، دیگه قسم آخر، فلا زیره، فلا حرجه، فلا اشکاله فی اجراء الاصل فی البعض الاخر. چرا؟ دیگه معارضه ای نداریم، تعارضات تساقطا نداریم. خب شیخ اعظم میگه لعجل ما ذکرنا که استصحاب احکام شریعت سابقه جزء واضحات است، استمر بنا المسلمین فی اول البعثه على الاستمرار. استمرار تا کجا؟ استمرار علا ما کانو علی، همونطور که در شریعت سابقه هست. تا کجا؟ حتی یتلعو علی خلاف، تا دلیلی بر نقضش بیایه. الهانا تمل کلام مسئله علم اجمالی. حالا اون نکته رو براتون بگم. ببینید دوستان، این که من گفتم در اطراف شبهه محصوره به خاطر تعارض و تساقط و اصول میریم سراغ احتیاط، این یه مبنا بود. یه مبنا هم تو کتاب القطع علم اجمالی قطع خوندید که به خاطر تنجیز علم اجمالی اصل عملی جاری نیست. حالا من چرا شبهه محصوره رو با این دومی توضیح دادم؟ این بحث برمیگرده به اونجایی که میگفتن چرا علم اجمالی رو شیخ در رسائل در دو جا بحث کرده، یه بار در کتاب القطع، یه بار در اصالت الاحتیاط، که اون بحث مفصل رو داره. من اجمالا اشاره ای میکنم، یک جمله، ما یک جا علم وجدانی داریم که مردد مکلفون بهش بین چند تا انا، یک جا بیانه معتبره داریم به تکلیف، ظن معتبر داریم به تکلیف، بعدن مردد بین چند انا. یعنی یک بار علم وجدانی اجمالی داریم، یک بار حجت معتبره و ظن معتبر اجمالی داریم. در علم وجدانی اجمالی به خاطر تنجیز علم ما سراغ اصل عملی نمیریم، اما در ظن معتبر اجمالی به خاطر تعارض و تساقط اصول عملیه سراغ اصول عملیه نمیریم. اینها رو شیخ مفصل توضیح داد در قبل از این جایی که ما هستیم در کتاب شریف رسائل، هم در کتاب القدر، هم در بخش اصول عملیه احتیاط. دیگه حالا من تکرار نمیکنم، یه اشاره ای فقط کردم. خب الهونا تم الکلام، این اشکال. حالا اشکال دیگه ای، آقا بسم الله الرحمن الرحیم سلمنا، ما استصحاب عدم نسخ میکنیم برای مسلمانای اول صدر اسلام که هنوز شریعت براشون کامل نشد، اما وقتی که دیگه شریعت به پایان رسید و کامل شد، دیگه نمیتونیم از استصحاب احکام شریعت سابق استفاده کنیم، چون رسول فرمودن که در حجة الوداع فرمودن که ما یقربکم الی النار الا وقد امرتکم به، ما یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه. بله، پس دیگه ما دیگه اینجا نمیایم از استصحاب استفاده کنیم، چون شریعت کامل شده، دیگه اصلا کاری به شریعت سابقه نداریم که حالا این مخالف شریعت سابق باشد یا موافق شریعت سابقی باشد. خیلی خوب بخونیم، الا ان یقال ان ذلک کان قبل اکمال شریعتنا و اما بعد الاکمال فقد جاء النبی صلی الله علیه و سلم بجمیع ما یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه. دوستان اینجا بعضی حاشیه زدن که منظور از اکمال شریعت بعد از مثلا بعد از حجة الوداع نیست، منظور از اکمال شریعت پایان غیبت صغرا است که ادله کامل شدن، چون حضرت رسولم که فرمودن که حجة الوداع هم شریعت کامل شد به خاطر حدیث ثقلین است که اهل بیت رو گذاشتن که باقی احکام بگن. حالا اینجا یه بحثی هم تو این قصه داریم که این بحث هم دوستان از سقریات اون مسئله اینه که شارع کیست، پیغمبر است، پیغمبر و اهل بیت، خود خدا، این باید بحث بشه در جای خودش، فعلا ثمر عملی برامون نداره، یعنی مبناییه. سواء خالف شریعت از سابق ام وافقا، بالاخره شریعت کامل شد، دیگه ما نمیتونیم به شریعت قبل نگاه کنیم، چه مخالف شریعت سابق بشود حکم ما، چه موافق بشود. فنحن مکلفون به تحصیل ذلک الحکم، ذلک الحکم یعنی اونی که رسول آورد، ما جاء به النبی، موافقا لشریعت سابق ام مخالفا، لانه این که ما بریم دنبال حکم رسول مقتضی تدین به هذا الدین است. این اشکال. پس آقا دیگه بعد از اکمال شریعت استصحاب شریعت سابقه ثمره نداره، فایده ای نداره. شیخ اعظم جواب میده، میگه بزرگوار یه چیزی اشتباه کردی، ما یک حکمی به نام ای الف در شریعت سابقه هست، ما حکم الف رو وقتی میخوایم بیاریم تو شریعت خودمون، یعنی همون رو کامل میاریم اینجا، نه، او میاد مجرای استصحاب میشه، خود استصحاب و شریعت ما آورده، استصحاب رو رسول فرمود، استصحاب رو عقل فرمود که عقل رسول حب متبردانه است، گفت لله علی الناس حجت، این حجت ظاهره و حجت باطن، عقل درست کرد، عقل اومد گفت استصحاب، یا روایات گفتن استصحاب. پس استصحاب خودش از ابزار شریعت لاحقه است، بعد استصحاب میره یه چیزی از شریعت سابقه میاره برامون، پس اینجا مهر شریعت لاحقه خورده، استانداردش، مهر استانداردش استصحابی است که از حجج شریعت لاحقه است. بس پس ما نمیتونیم، نمیگیم شریعت سابقه را عمل کردیم، شریعت نا را عمل کردیم، لکن یدفعو جواب میدیم که ان المفروضه، فرض بحث ما کجا، اینکه حکم شریعت سابقه داره مصداق استصحابی که در شریعت ما معتبر شده است قرار میگیره. ان المفروضه حصول الظن المعتبر من الاستصحاب، استصحاب عقلی، به بقاء حکم الله السابق في هذه الشريعه فيظن بكونه مما جاء به النبي، ظن این است که این حکم شریعت سابقه همین است که رسول هم قبول دارد در شریعت ما آورده است. قبلا هم که کبراشو گفتیم خیلی از احکام در شریعت الله سابقه بوده، اینجا هم آمده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تمام، این تازه استصحاب عقلی بود. ولو بنینا علی الاستصحاب تعبدا فالامر اوزح، چرا استصحاب، چرا امر اوزح؟ لکون الاستصحاب حکما کلیا فی شریعتنا، حرمت و نقض الیقین السابق بشکل لاحق حکم کلیه و مطلق هم هست، مطلق به ابقاء ما ثبت فی السابق، قیدم که نخورده، ما ثبت فی السابق فقط در شریعتنا، نه، ما ثبت فی السابق، ما ثبت فی السابق استصحاب کن، لذا ما عدم ازلی هم استصحاب میکنیم. حالا فرض اینه که ما ثبت فی السابق حکم شریعت سابقه، اشکالی هم نداره. پس بالاخره ما حکمی را که در شریعت سابقه آمده، نه به حیث شریعت سابقش، به حیث این که داره معدای استصحابی میشود که استصحاب خودش از حجج شریعت لاحقه است، داریم بهش نگاه میکنیم. الهونا تنبل کلام. خب آخرین منع از استصحاب شریعت سابقه کلام محقق قمی. محقق قمی بحث رو برگردونه به بحث عقلی کلامی، جزء مبادی احکامیه علم و اصول. آقا ما قبول داریم احکام تابع مصالح و مفاسده، قبول داریم که احکام حسن ذات دارن، اشیاء حسن ذاتی دارن، نه حرف اشاعره که الحسن ما حسن و شاره، اشیاء حسن ذاتی دارن و شارع هم به خاطر حسن ذاتیشون حکم میکنه به وجوبشون. قبح ذاتی دارن، شارع به خاطر قبح ذاتیشون حکم حرمت میکنه. جناب آقای صاحب قوانین اینطور گفته است، گفته استصحاب